تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نامهای بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هریرود قرار داشت. به گفته برخی مورخان، پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هریرود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد، به شکرانه آن بر روی هریرود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون، جهانگرد انگلیسی، در اواخر قرن 19 میلادی زمانی که از هرات دیدن می‌کرد، در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هریرود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 13000 عذرخواهی میکنم، موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز.
چجوری پای منو به قصه خود خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم. من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموند و من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
شنونده های گرامی، ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان است. دعوت می کنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بندر شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. طالبان پس از چند روز تأخیر بالاخره اعلام کرد که طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی افغانستان در دست بررسی است. و گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز دوشنبه گفت این گروه پس از بررسی طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی موازی خود را مشخص خواهد کرد. محمد نعیم افزود اگر برخی رسانه‌ها چیزی جز این به نقل از او منتشر کردند صحت ندارد. این در حالی است که مردم، مقامات افغانستان از جمله اشرف غنی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مخالفت صریح خود را با طرح مداخله جویانه و فریبکارانه آمریکا اعلام کردند. دولت افغانستان تأکید کرده است هر گونه تغییرات در حکومت این کشور باید مبتنی بر اراده مردم باشد و هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند و این اراده از طریق انتخابات برگزار میشود. فرمانده تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه سندکام از خروج احتمالی نظامیان خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرد. جنرال فرانک مکنزی در اظهارات تأمل برانگیز مدعی شد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بدون توافق با گروه طالبان دولت افغانستان را درگیر جنگ بزرگی خواهد کرد. فرمانده تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه سندکام گفت اگر نظامیان آمریکایی از افغانستان عقب نشینی کنند و هیچ توافقی با طالبان انجام نشود، دولت افغانستان درگیر مبارزه سخت با طالبان خواهد بود. بنابر اعلام یک رسانه آمریکایی، بیشتر تجهیزات و تأسیسات نظامی آمریکا پیش از خروج از افغانستان تخریب خواهد شد. با وجودی که بر اساس توافقنامه قطر تمام نظامیان خارجی باید تا اول ماه می خاک افغانستان را ترک کنند، اما برخی از مقامات وزارت دفاع آمریکا با CNN گفتند که نگرانی‌هایی درباره افتادن تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان به دست طالبان وجود دارد.
این مقامات افزودند دولت بایدن در حال حاضر برای ادامه حضور و یا خروج عساکرش از افغانستان هنوز تصمیمی نگرفته است. آیین رونمایی از شهر راکتی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات راکتی به این نیرو با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیین رونمایی از شهر راکتی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات راکتی به این نیرو امروز دوشنبه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. در شهر راکتی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انبوهی از سامانه‌ها و راکت‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد. آیین الحاق تجهیزات جنگ الکترونیک به نیروی دریایی سپاه نیز با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی و دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه برگزار شد. در این مراسم سامانه‌ها و تجهیزات راکتی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی جدید اهم از فیر دقیق از عمق و محل‌های پدافند غیر عامل، پرتاب ماین در بردهای مختلف، فیر 360 درجه، فیر در حال حرکت، قدرت مقابله با جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب با سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد. این تجهیزات را متخصصان توانبند ایرانی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی کرده‌اند و ساختند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ایران درباره برنامه جامعه اقدام مشترک برجام دوباره مذاکره نخواهد کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی العالم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که آمریکا در توافقنامه هسته‌ای کارشکنی می‌کند. ظریف افزود به حرف‌های آمریکا نیاز نداریم، بلکه به عملکرد آنها نیاز داریم. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت آمریکا اجازه نداد کره جنوبی مطالبات ایران را که قرار بود از طریق بانک‌های سوئیس دریافت کنیم پرداخت کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب فنی و بی‌طرفانه اظهار نظر کند تا روابطش با ایران حفظ شود. با گزارش ایرنا، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری درباره اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که موضوع نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران فنی است و ایران در چارچوب پادمان دسترسی‌های لازم را داده است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی ویانا در واکنش به مقاله اخیر یک رسانه سعودی تأکید کرد که سیاست فشار حد اکثری علیه ایران شکست خورده است. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، با انتقاد از مقاله اخیر روزنامه سعودی عرب نیوز در تمجید سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت که برخی افراد نمی‌توانند از اشتباهات گذشته درس بگیرند. آیا برای اینکه قبول کنیم که سیاست فشار حداکثری علیه ایران یک سیاست کاملاً شکست از خورده بود نیاز به شواهد بیشتری است؟ آیا 12 شرط پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت؟ استدلال‌های مخالفان برجام را نمی‌توان جدی گرفت. صدر اعظم عراق تأکید کرد آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق ارزش‌های همبستگی و انسجام را تقویت می‌کند. با گزارش فرات نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق امروز دوشنبه در سخنانی با اشاره به سفر اخیر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به این کشور و دیدارش با مرجعیت عالی قدر شیعیان گفت که آیت الله سیستانی و پاپ برای ما مسیر امیدواری را در آینده ترسیم می کنند و صلح اجتماعی را پایدار می سازند. پاپ فرانسیس در اولین سفر خود پس از حدود 15 ماه همگیری کرونا و لغو برنامه‌هایش هفته گذشته سفر 3 روزه خود به عراق را آغاز کرد و با مقامات عراقی و همچنین آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در نجف اشرف دیدار کرد که بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت. از جمله نکاتی که این دیدار را برجسته کرد و بازتاب گسترده آن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی عراق داشت، مواضع آیت الله سیستانی در حمایت از مردم فلسطین بود. در این دیدار پاپ از نقش مرجعیت و شیعیان در مقابله با تروریسم و حمایت از ستم دیدگان عراق قدردانی کرد. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، بیش از 1/3 از تسلیحات خریداری شده در سطح جهانی در 5 سال گذشته از آمریکا و نیمی از انتقال تسلیحات آمریکایی نیز به شرق میانه بوده است. با گزارش خبرگزاری جرمنیایی دویچه وله، این مؤسسه بین‌المللی همچنین اعلام کرد صادرات سلاح آمریکایی در مقایسه با بازه 2011 تا 2015 میلادی رشد 15% داشته است. بر اساس این گزارش، آمریکا، فرانسه و جرمنی 3 کشور بزرگ صادرکننده سلاح نقل و انتقال تسلیحات خود را افزایش دادند. عربستان، بزرگترین واردکننده سلاح در جهان، وارداتش را 61% و قطر 361% افزایش دادند. امارات نیز اخیراً توافقی را با آمریکا برای خرید 50 فروند جنگنده F-35 و 18 فروند پهباد مسلح در قالب یک بسته به ارزش 23 میلیارد دلار امضا کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 6 به وقت کابل. خداوند پشت و پناه شما.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای یکایک شما عزیزان در آخرین دوشنبه سال 1399 هجری شمسی از خداوند متعال خواهانیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. نوبت می رسد به برنامه قرآنی در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور من، مرا در مبارزه با شیطانهای نفس پیروز گردان تا بر ستمگران و جباران درونم غالب شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلامی پر از صمیمیت و اشتیاق به حضور شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که لحظاتتان نورانی و نور قرآن کریم باشد. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در وادی نور و شما دوستان خوب خود خواهش میکنیم که حتما با ما به تعامل باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتان را در قالب پیامک و پیام صوتی بر ما روان بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. آماده هستین که برنامه امروز را آغاز بکنیم؟ بسم الله. این بخش ها تقدیم حضورتان میشه. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات، و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده اولین بخش از برنامه امروز باشین با گویندگی قاری و حافظ جوان آقای محسن شجاعی.
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه رجل به معنای مرد است. کلمه رجل 24 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیات 63 و 69 سوره مبارکه اعراف که در هر دو این جمله آمده:
او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم.
آیا تعجب کرده اید که ذکری از پروردگارتان بر مردی از خودتان فرود آید؟ دوستان عزیز، در آیه 29 سوره مبارکه زمر سه بار کلمه رجل آمده.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا.
خداوند متعال مثالی زد، مردی برده که اربابانی مختلف و متضاد دارد و مردی برده که یک مولا دارد و تسلیم امر اوست، آیا این دو در مثال با یک دیگر مساوی اند؟ تصنیه کلمه رجل می شود رجلان و رجلین که 5 بار در قرآن آمده، مانند آیه 15 سوره مبارکه قصص:
فوجد فيها رجلين يقتتلان.
در شهر دو مرد را یافت که برای کشتن یک دیگر نزاع می کردند. جمع کلمه رجل می شود رجال، یعنی مردان. کلمه رجال 28 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه 23 سوره مبارکه احزاب:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
از مؤمنان مردانی هستند که در عهدی که با خدا بستند راست گفتند. در آیه 282 سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه قرآن است، مفرد، تثنیه و جمع کلمه رجل آمده:
واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان.
دو شاهد از مردانتان بگیرید، اگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن را به عنوان گواه برگزینید.
سبحان الله والحمد لله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمه، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بر محمد مصطفی و اهل بیت طاهرین ایشان و با سلام به شما عزیزان، برنامه دیگری رو از سلسله برنامه‌های آموزش تجوید آغاز می‌کنیم. بحث در احکام نون ساکن و تنوین بود، رسیدیم به حکم اخفا. در این برنامه می‌خوام ببینیم اخفا یعنی چی. خب اخفا یعنی مخفی کردن، اما چه چیزی رو می‌خوایم مخفی بکنیم؟ ببینید، اگر نون ساکن به حروف حلقی برسه که قبلا بیان شد که ادغام میشه و حروف حلقی 6 تا بودن، حمزه و ها، عین و ها و غین و خا، اگر نون ساکن و تنوین به حروف یرملون برسه ادغام میشه که حروف یرملون هم 6 تا بودن، یا را، میم، لام، واف، نون، پس 6 تا حلقی، 6 تا یرملون میشه 12 تا. اگر نون ساکن قبل از حرف ب قرار بگیره قلب به میم میشه، مثل انبا، من بعده. خب 6 تا و 6 تا 12 تا، اینم یکی 13 تا. این 13 تا حرف میره کنار، از 28 تا 13 تا شو کم کنید میمونه 15 حرف دیگه. حالا قاعده این میشه، اگر نون ساکن و تنوین قبل از 15 حرف دیگر که بهش میگن 15 حرف مابقی قرار بگیره اخفا میشه. یعنی چی؟ یعنی نه اظهار میشه که نون خیلی شفاف و واضح گفته بشه، نه ادغام میشه که اصلا نون گفته نشه، و نه قلب به میم میشه که این تبدیل به میم بشه. هیچ کدوم اینا نیست. پس چه میشه؟ اخفا میشه. اخفا یعنی چی؟ اخفا یعنی این که نون و تنوین رو قبل از این 15 حرف به گونه ادا بکنیم که نه اظهار بشه، نه ادغام بشه، بلکه حالت میانه باشه، همراه با غنه و تشدیدم پیدا نکنه. خب حالا اینهایی که عرض شد رو ما در چند تا مثال فارسی برای شما بیان میکنیم. کلمه پنکه، ما میخوایم بگیم که مثلا پنکه رو روشن کن، چطوری میگیم؟ آیا ادغام میکنیم نونو در کاپ، مثلا میگیم پکه رو روشن کن، که اینم خب یه مقداری مضحک میشه اگه اینجوری بخوام صحبت کنیم. پس چه میکنیم؟ قلب میم هم که نمیکنیم بگیم پمکه رو روشن کن. پس چی میگیم؟ میگیم پنکه رو. ببینید پنگ پنگ، حالا همین رو یکم بکشید، پنگ، در حقیقت این اخفاءه، یعنی نه زبان رو میزنیم به مخرج نون که اظهار کنیم و نه ادغام میکنیم، حالت میانه داره و غنش یه مقداری طول میکشه، صدای نون به شکل غنه طول میکشه. خب حالا این مثال فارسی رو زدیم که شما بیشتر متوجه بشید که در عربی و در تلاوت قرآن چه اتفاقی میفته. پس یک بار دیگه این قاعده رو عرض میکنیم، اگر نون ساکن و تنوین قبل از 15 حرف مابقی قرار بگیره اخفا میشه. این 15 تا حرف کدوم ها هستن؟ من الان میشمارم خدمت شما. یکی تی دو نقطه، سه سه نقطه، هی جیمی، دال، زال، ز، سین، شین، صاد که در صراط هست، واد که در ولا والین هست، تا یعنی تای دسته دار، ظا یعنی زای دسته داری که در عظیم وجود داره، حرف ف، قاف و کاف. حالا اسمای اینا رو ما فارسی گفتیم چون بحث ما تجوید عمومی هست، باید همگان این اسامی رو بدونن. خب حالا بریم سراغ مثال. اولین مثالی که میزنیم انفسکم هست. نون ساکن رسیده به حرف ف، ف جزء 15 حرفه، پس باید نون اخفا بشه. خب چجوری بگیم انفسکم؟ آیا صحیحه؟ خیر، این اظهار شد. افسکم اینم غلطه. چرا؟ چون ادغام شد. حالت میانه انفسکم، انف، ببینید دو حرکت غنه میاریم بعد حرف ف رو میگیم. فقط نکته اینه که ما باید موقعی که میخوایم نون رو اخفا کنیم حرف بعدی رو هدف بگیریم با دهانمون که تلفظ بکنیم انفسکم. خب حالا در برخی از قرآن ها هم روی نونی که اخفا میشه علامت سکون دیگه گذاشته نمیشه. حالا مثال ها خیلی زیاده، ما چند تاشو تا اونجا که وقت به اون اجازه میده برای شما بیان میکنیم. اخفای نون ساکن قبل از ته دو نقطه، لن تنالوا البر، و همچنین اخفای نون قبل از ف، تنفقوا، همینطور اخفای نون قبل از شین، من شیء، و اخفای تنوین قبل از ف، شیء فان الله، در آیه 92 سوره آل عمران. با هم گوش میکنیم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
خب البته مثال های زیادی هست، برای هر یک از 15 حرف میشه مثال زد که ما فعلا وقت نداریم و وقتمون به پایان رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
درود دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم که به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 16 تا 21 سوره مریم بود با صدای استاد متولی عبدالعال که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، خانم لوریان ترنر تازه مسلمان از کشور انگلیس است که پس از ایمان و اسلام نام زینب را برگزیده است. او شرح هدایتش را این چنین آغاز می کند: تا قبل از آشنایی با اسلام به ظاهر مسیحی بودم، اما در عمل اعتقاد به دین خاصی نداشتم و از ارزش‌های اخلاقی مورد قبول خود پیروی می کردم. البته در درون خود حقیقت موفق بشر و قدرت الهی را باور داشتم، ولی این اعتقاد در همین حد بود و در راه آن هیچ بهایی نمی پرداختم. کلان سعی می کردم با هر قشر و گروهی که هستم خود را با آنها وفق بدهم، تا اینکه آشنایی با یک فرد مسلمان در تازه‌ای را برایم گشود و اعتقاد به خدا را دوباره در وجودم شعله ور کرد. با دوست جدیدم درباره موضوعات مختلف سخن می گفتم. او مباحث را مطرح می کرد که برایم تازگی داشت: خلقت انسان، پیامبران الهی و نوع نگاه به زندگی. در این گفتگوها سوالات در ذهنم ایجاد می شد، اما دوست مسلمان من سوالاتم را با تعالیم اسلام پاسخ می داد و من آنها را محکم و منطقی می یافتم. با تحقیق و مطالعه بالاخره متقاعد شدم که این دین بهترین و کاملترین راه زندگی است. همراهان ارجمند، بسیاری از مردم در دل به حقیقت اسلام پی میبرند، اما جسارت آن را ندارند که بر اساس آن اعتقاد زندگی کنند. زینب ترنر هم این تجربه را داشته و پذیرفتن اسلام را آن هم در کشور انگلیس همراه با مشکلاتی می دانسته است، اما با کمک خداوند توانسته است بر این ترس موهوم غلبه یابد. او خود در این باره چنین می گوید: از نظر قلبی مشکل نداشتم، اما مشکل اینجا بود که شجاعت نداشتم با آن حس قلبی جامعه عمل بپوشانم. دائما سوالات در ذهنم مرور می کردم و از خود می پرسیدم: نظر خانواده هم چیست؟ چگونه می توانم با حجاب در جامعه حاضر شوم؟ کاش بدون این که مسلمان می شدم می توانستم تصمیم بگیرم آدم خوبی باشم. ولی خوب که فکر می کردم دیدم همه اینها بهانه است، تا اینکه یک روز قرآن را برداشتم و باز کردم. ناگهان این آیه توجه هم را به خود جلب کرد. و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند مگر به خواست خدا. در حقیقت این آیه تکلیفم را روشن کرد و جای هیچ عذر و بهانه‌ای را برایم باقی نگذاشت. دوستان عزیز، ایمان آورندگان به دین اسلام همواره از روز تشرفشان به دین مبین اسلام با شور و شوق خاصی یاد می کنند. خانم ترنر خاطره آن روز به یاد ماندنی را اینچنین شرح می دهد: بعد از این که تصمیم خود را گرفتم، همراه چند تن از دوستان مسلمانم به منزل یکی از روحانیون مقیم کشور انگلستان رفتیم تا شهادتین را در حضور او به زبان بیاورم. بین راه دل به دلم نبود و دوست داشتم هر چی زودتر رسماً به دین اسلام مشرف شوم. هنگام ادای شهادتین من و دوستانم اشک شوق می ریختیم. در آن لحظات احساس می کردم خدا زندگی دوباره ای به من داده است. دوستان همراه، قرآن همواره راهنمای افراد به سوی زندگی سعادتمند است. خانم ترنر قرآن را بهترین کتابی می‌داند که تا کنون خوانده است. او می‌گوید: چیزی که در اسلام نظرم را بیشتر جلب می‌کرد قرآن بود. حقایق علمی که در قرآن ذکر شده، مثل مراحل رشد جنین، چرخه آب، گردافشانی گیاهان و آفرینش آسمان و زمین، برایم بسیار جالب بود. در واقع قرآن موضوعات را به طور دقیق مطرح نموده که بسیاری از آنها با پیشرفت علم و تکنولوژی برای بشر روشن و ثابت شده است. قرآن بسیاری از نیازهای روزانه انسانها را پاسخگو است. این کتاب آسمانی یک کتاب جهانی و بروز است، در حالی که در انجیل تحریفات وارد شده، ولی قرآن کتاب آسمانی مسلمانان همچنان دست نخورده باقی مانده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیات 105 تا 107 سوره مبارکه طه آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
در قرآن آیات فراوانی درباره معاد وجود دارد، زیرا کافران می گفتند با مرگ همه چیز پایان می گیرد و از جهان دیگر خبری نیست. از این رو قرآن به هر مناسبت از معاد و حوادث آن سخن می گفت و پیامبر نیز آنها را به مردم می رساند. با این حال دامنه پرسش های مردم در این باره بسیار گسترده بود و می خواستند بیشتر بدانند. قرآن گاهی از وضعیت ستارگان، کوها و دریاها سخن به میان می آورد و مردم نیز با کنجکاوی از جایگاه آنها در جهان دیگر می پرسیدند و پیامبر پاسخ می گفت. سرنوشت کوها هنگام فرارسیدن قیامت یکی از پرسش‌های اصلی مردم بود. آنان هنگامی که به کوها می نگریستند باور نمی کردند این کوه‌های سر به فلک کشیده متزلزل شوند. آنان از خود می پرسیدند کدام زلزله و طوفان یا تند باد سهمگین می تواند کوه‌ها را از جا برکند و حرکت دهد. این در حالی بود که آیات قرآن پی در پی به آنان گوشزد می کرد که کوه‌ها به لرزه در می آیند، سپس حرکت می کنند، در سومین مرحله از هم گسیخته می شوند و به صورت انبوهی از شن در می آیند. در آخرین مرحله نیز آنچنان طوفان و باد آنها را از جا حرکت می دهد و در فضا می پاشاند که همچون پشمهای زده شده به نظر می رسند. پس از این پرسش ها آیات 105 تا 107 سوره طه نازل شد.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى لا تري فيها عوجا ولا أمتا.
و از تو درباره کوه‌ها سوال می‌کنند، بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده بر باد می‌دهد، سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می‌سازد، بگونه ای که در آن هیچ پستی و بلندی نمی‌بینی.
تشکر میکنیم دوستان عزیز شنونده به خاطر همراهی تان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. اما هم اکنون همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 48 و 49 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و کان فی المدینه تسعت رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون.
و در آن شهر نه گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.
قا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.
آنها گفتند بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او و خانواده اش شبیخون میزنیم و آنها را به قتل میرسانیم، سپس به ولی دم او میگوییم ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم.
این آیات به ماجرای توطئه قتل صالح و یارانش اشاره کرده و میفرماید در میان قوم ثمود گروه ها و افرادی به فساد و تباهی و کارهای خلاف مشغول بودند. آنها در صدد نبودند که کارهای شایسته انجام دهند یا کارهای زشت خود را اصلاح کنند. این گروه ها با هم پیمان بستند که برای کشتن حضرت صالح و خاندان و یارانش اقدام کنند و پس از آن اگر کسی آنها را متهم به قتل کرد بگویند ما در جریان این کار نبودیم، شاید گروه دیگری بوده است. جالب آن که آنها برای همپیمان شدن به نام الله سوگند یاد کردند که نشان می‌دهد خدا را به عنوان خالق می‌شناختند، اما بت‌ها را تعیین کننده سرنوشت خود می‌دانستند و آنها را می‌پرستیدند. آنها می‌گفتند خدا ما را آفریده ولی ما را به خود واگذار کرده، لذا هر کاری را که بخواهیم و صلاح بدانیم انجام می دهیم و نیازی نیست که پیامبرانی بفرستد. درست مانند برخی روشنفکران امروزی که منکر خالقیت خدا نیستند، اما انسان را صاحب اختیار امور خود می دانند و به او حق می دهند هر کاری را که دلش می خواهد انجام دهد، به شرط آن که به دیگران آسیبی نرساند. توطئه قتل صالح یادآور توطئه مشرکان مکه بر ضد پیامبر اسلام نیز هست که می‌خواستند آن حضرت را شبانه در بستر خواب به قتل برسانند. مشرکان از هر قبیله یک نفر تعیین کردند تا همه قبایل در قتل آن حضرت شریک باشند و خونخواهان پیامبر نتوانند قبیله خاصی را متهم به قتل کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مخالفان پیامبران اهل منطق و استدلال نبودند. آنها برای جلوگیری از گسترش دعوت پیامبران توطئه چینی می کردند و برای قتل آنان نقشه می کشیدند. و دیگر این که در تاریخ عبرت‌های فراوانی وجود دارد، چه بسا افرادی بودند که به خدا سوگند خوردند تا پیامبران خدا را به قتل برسانند و این اوج جهالت و گمراهی بشر است، چنانکه خوارج به نیت تقرب به خدا در خانه خدا و در ماه خدا بنده برگزیده خدا حضرت علی علیه السلام را با ضربت شمشیر به شهادت رساندند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.